بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 49. 4. مسئولیت آینده. مرد به میزانی که مسئول اکنونیت زندگی زناشویی نیست، خود را مسئول آینده می‌داند. پس بهتر می توان راز تن در ندادن مرد و زن مدرن را به ازدواج درک نمود. آنچه که مربوط به آگاهی بشر مدرن است این است که بازار آزاد جنسی هم بی‌منت‌تر و هم با عزت‌تر و هم کم هزینه‌تر و کم عذاب‌تر است. این منطق گویا و خاموش همه زنها و مردهای مدرن و شاغل است و در حکم راز مگوی همه پیر پسرها و پیر دخترهای مقیم مراکز تمدنی می باشد. همانطور که بسیاری از رازهای مگو و آشکار بشر مدرن را گفته ایم، این را نیز گفتیم تا آنچه که علناً رخ داده و می دهد لااقل مفهوم باشد و حق و ناحقش معلوم گردد، تا اگر کسی بخواهد کاری کند لااقل بداند که اصلاً چه خبر است و از کجاست و برای چیست. ما به عنوان خبرنگار واقعی قیامت این وظیفه را نیز به عنوان وظیفه دینی به انجام رسانیدیم، تا هر خانواده ای بداند که مواجه با چه واقعی است. این واقعه باید فهم گردد، وگرنه جدال با آن موجب هلاکت و فلاکت مضاعف است. انسان فقط به واسطه معرفت است که به مقام اعتراف و توبه می رسد و نجات می یابد. اعتراف و معرفت به لحاظ لغت نیز از یک ریشه است، عرفه. پس در معنای نهایی این رساله در حکم اعتراف نامه است که برخواسته از معرفت می باشد که می تواند اساس توبه‌ای واقعی و نجاتی ممکن باشد. به لحاظ این کتاب در حکم توبه نامه نیز هست، توبه نامه مرد. منتها توبه ای تاریخی وجودی جهانی که تمامیت نفس مردانه را شامل می شود و می تواند آینده ای روشن و عارفانه و صادقانه و با محبت را پیش روی مردان نهد و یک بار دیگر دست دوستی به سوی زنان دراز کند. دست محبت و نه دست اسارت و اربابیت. وقتی یک بمب اتمی در حال انفجار است و قارچش علنی گشته است، دیگر نیازی به پیشبینی ندارد و تا به آخرش جلوی بینایی قرار دارد. وضع امروز انسان از هر حیث همین گونه است و نیازی به پیشگویی نیست، زیرا پس و پیش انسان یکی شده است. حال اینکه یا انسان متوسل به رجعت پروردگار شده و توبه می کند و یا متوسل به غضب الهی گشته و از خودش انتقام می ستاند. آری، به راستی هم زن و هم مرد مدرن به خودکفایی کامل و بی‌نیازی و استقلال از یکدیگر رسیدند و حتی نیازی به اماکن بیرونی هم نیست. امروز هر تلویزیونی با شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در کامپیوتر، یک روسپی‌خانه خصوصی و دربست و جهانی شبانه روز آماده خدمت به صاحبش می‌باشد. پس مطلقاً هیچ نیازی به ازدواج نیست. گویی عمر تاریخی ازدواج به سر آمده است و جامعه کمونیستی در قلب امپریالیسم به وقوع پیوسته است. و این همان پیشبینی بود که در مکتب مارکس به وقوع پیوست. ولی کاملاً وارونه. آنچه که موجب کوری بینش فلسفی مارکس و انگلز شد و واقعیتی بین ارگانی و محسوس و ماتریالیستی را ندید، همان بینش مرد سالارانه قلمرو ارباب رعیتی در هسته مرکزی خانواده بود که جاودانه قلمداد شد. انحلال خانواده برخلاف تصور مارکس و انگلز نه تنها زمینه پیدایش کمونیسم نشد، بلکه اساس پیدایش امپریالیسم جهانی گردید. از همین یک نکته می توان واژگون سالاری فلسفی مارکس را در همه جوانب درک نمود، زیرا این یک نکته سنگ زیر بنای مدنیت است و روحی است که در اعماق حکومت‌ها و دوران‌های تاریخی حضور دارد و تعیین و تکلیف می‌کند. مردان به میزانی که حال را درک نمی کنند روی به نجات آینده بشریت می کنند و مدینه فاضله می آفرینند. در اینجا بایستی حساب انگلس را از مارکس جدا کرد، زیرا انگلس به خوبی درک کرد که حکومت در هر دورانی معلول مستقیم ساختار خانواده است، ولی درک نکرد که این بازتاب چگونه عمل می کند. خود او نیز در کتاب مشهور خانواده، مالکیت و دولت که اثری مکاشفه گرانه و بسیار با ارزش است و جزء انگشت شمار آثار قرن 19 اروپاست که هنوز هم اعتبار علمی دارد، اعتراف می کند که دوره تبدیل جامعه کمون اولیه را به دوره پدرسالاری و ابزارسازی و طبقاتی درک نکرده و آن را به صورت یک راز همچون حلقه مفقوده داروین پیش روی محققان می نهد. این معما در کتاب ماده وجود به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و پاسخی دقیق یافته است و در اینجا نیازی به تکرار آن مبحث نیست، ولی خلاصه بحث این است که عدم وجود محبت قلبی بین زن و شوهر احساس مالکیت پدید آورده و این مالکیت عاطفی اساس جامعه طبقاتی و هر نوع استثمار و پیدایش حکومت‌های ضد انسانی گذشته است. برابر این طبق برهان خلف میتوان به این نتیجه رسید که پیدایش رابطه ای دوستانه بین زن و شوهر تنها راه علاج هر نوع ستم و لذا انحلال حکومت‌های مستبد و استثمارگر می باشد که ایده و احساس مالکیت انسان بر انسان که اساس امپریالیسم بالقوه می باشد نیز از بین می رود. ولذا امپریالیسم حکومتی هم خود به خود منحل می گردد و جامعه‌ای عادلانه محقق می شود. زیرا عدالت محصول محبت است، نه قانون و قدرت و انقلاب سیاسی اقتصادی. قبل از مارکس، دانته، عارف شهیر ایتالیا، در رساله‌ای که درباره دیکتاتوری نوشت، به وضوح نشان داد که عدالت اجتماعی فقط در یک حکومت جهانی ممکن می شود. حتی زمانی که جامعه‌ای دچار جهل و کفر و بی‌عدالتی است، هیچ ملت و کشوری قادر به تشکیل و استمرار یک عدالت پایدار نیست. این انترناسیونالیزم عارفانه در آرمان اکثر مذاهب بزرگ از جمله مسیحیت و اسلام و خاص تشیع و حضور دارد که مصادف با ظهور ناجی است و این ظهور وقتی رخ می‌دهد به کل بشریت به غایت جهل و ستم رسیده و به واسطه عذابی عظیم و جهانی به بیداری و توبه ای کامل نائل آید. به نظر ما بشریت مدرن بر آستانه چنین وضعی قرار دارد، ولی تا معرفتی کافی بر چنین وضعی پدید نیاید هیچ حدی از خطر و شرر و عذاب و تباهی هم خود به خود نجات بخش نخواهد بود و حد اکثر منجر به شورش ها و هرج و مرج های جهانی می شود و زمینه رشد تروریسم جهانی است، همانطور که شاهدش هستیم. هایدگر معتقد بود هرچه که خطر جدی تر و نزدیک تر شود، زمینه ظهور ناجی هم فراهم تر می آید. ولی این تعبیری بس جبری و نامعقول و خلاف واقع است. دوزخ هرگز به خودی خود تبدیل به بهشت نمی شود. هر قدر هم که آتشش سوزاننده باشد، پوست انسان هم کلوفتر می گردد و مخدرات و داروهای روانگردان موجب مرگ تدریجی بشر شده تا آنجا که اصلا نه سوزشی و نه خطری را احساس می کند که بخواهد نجات یابد و یا طالب نجات شود. بشر امروز محتاج انقلاب عرفانی است و توبه‌ای کامل. شاید بشر هرگز تا این حد محتاج معرفت نبوده است که امروز است. محققان و علما و مصلحین بایستی دست از ارائه مدینه‌های فاضله و چه باید کردهای آرمانی بردارند و برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله و 100 سالی خود را تعطیل کنند و کمر همت به بیداری و خودآیی مردم ببندند و آنان را بر حق آنچه که هست و در جریان است آگاه نمایند. این است نجات و نجاتی جز این نیست. دوزخ همان بی معرفتی است. علی علیه السلام. پنج عرفان. بیشک با مطالعه این رساله مؤلف را مرتجع ترین و ضد بشری ترین و ضد تمدن ترین و ضد علم ترین و ضد تاریخ ترین و بسیاری ترین های دیگر میابید و شاید ضد مذهب ترین نیز و بی ادب ترین. علی علیه السلام در خطبه ای می فرماید: هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد، پول بار بربندید و به سوی خدا ببریزید. گویی که این سخن برای 14 قرن بعدش گفته شده است و این نیز دیگر از معجزات کلام مرد کامل تاریخ بشر است. به هر حال بیان هر حقیقتی، آن هم حقیقتی که همه حقایق را به چالش می‌گیرد، مستلزم پوشیدن جوشن کبیری است که علی علیه السلام ابداعش نمود. یکی نیز می‌گفت که مورچه‌ای در استکان آبی افتاده بود و نعره می‌زد که وای که جهان را آب برد. به هر حال ما نیز همچنان مورچه نعره‌ای زده‌ایم و بسیار خوشحال خواهیم بود که همه آن ترین ها نصیب ما گردد، ولی جهان و جهانیان در جای امنی باشند و آب فقط ما را ببرد و کسی نمبر ندارد. عرفانی کردن جهان، آن هم نه به نظم و استعاره و مثال که 1000 جای تفسیر و انکار داشته باشد، بلکه به نصر، آن هم به زبان حال و آن هم به زبان پوست و گوشت و استخوان و خون، یک سنت عین الغزاتی است و خود را به دست خیش شمع آجین نمودن. ولی آتش آن کس را که نیست نمی سوزاند. به نظر ما عرفان منظوم و شاعرانه دیگر از عرفانیت خارج است و بلکه به قلمرو به عرفان ضد عرفان وارد شده است و تماماً در خدمت جهل و جنون و نفاق است. ما عرفان منصور را پیش روی می نهیم که به زبان تن و حال سخن گوید، آن هم امی. این همان ادامه راهی است که دکتر شریعتی آغاز کرد و امیدواریم ادامه دهنده لایقی باشیم. به ما گفته می شود که با نابگرایی و مطلقی که پیش روی می نهیم، به کلی زندگی را برای انسان مدرن ناممکن و مأیوسانه می سازیم. یکی نیز می گفت انسان اگر بخواهد دین را از روی قرآن درک کند، ترجیح می دهد که همان کافر باشد، زیرا غیر ممکن می شود. ولی سؤال ما این است که آیا منظور از این همه هیاهو و قوقای فکر و روشن فکری و علم و خرد و رسانه ها و آموزش ها به راستی چیست؟ خودفریبی یا فهم واقعیت؟ اگر قرار است بفهمیم، پس بهتر است که تا آخر واقعه را فهم کنیم و فهم خود را نیمه کاره رها نکنیم و زحمات خود را هدر ندهیم. انسان باید تصمیم خود را بگیرد که می‌خواهد بفهمد یا نه. آن هم در عصری که همه چیز بر مدار علم و فهم قرار گرفته و همه ادعاها بر اساس فهم برتر رقم می‌خورد و هر کس دعوی فهم برتری دارد و بر همین اساس به خود اجازه هر عملی را می‌دهد. امروز اقتدارگرایی لباس علم و خرد برتن کرده و توجیه می شود و هر جنایتی عالمانه و خردمندانه گردیده است. پس این حق معرفت است تا بر حق معرفت نهایی به دست آورد و تکلیف انسان مدرن را روشن کند. هر سخن حقی به این دلیل تلخ است که بسیاری از دروغ‌های مزمن و باور شده را باطل می سازد. ولذا ادابت ها بر می انگیزد. پس اهل معرفت نیز بایستی تکلیف خود را با معرفت و راستی روشن کند. این امر اهل معرفت را مواجه با انتخاب بین بودن یا نبودن می کند. راستگو بودن و یا دروغگو بودن. راستگو بودن موجب انتخاب نبودن می شود. کسی که نبودن خیش را برگزید می تواند راستگو باشد. یعنی آن که حق معرفت و حق فهمیدن را برگزید، مجبور است که پا بر تمام حیات و هستی دنیوی خود نهد تا بتواند حق فهم را ادا کند و بر راستی زیست کند. این زیستن همانا زیستن بلا وقفه با مرگ و نیستی است، چرا که مردمان را با راستی سر سازگاری نیست و راستی را ضد زندگی می‌یابد. آن که می خواهد راست باشد باید صلیب خود را با خود در همه جا حمل کند. اسطوره مسیح بر صلیب همان اسطوره انسان اهل فهم و راستی است. اهل راستی و فهم حقیقی، معنای واقعی شهید زنده است. کسی که می خواهد بفهمد و خود را نفریبد و دیگران را هم بازی ندهد شهید است. زیرا در مقام شاهد قرار می گیرد. برای بیان حقایق، بازی کردن با شعر و استعاره و مثال و حکایات و واژه های سربسته و معانی تفسیری و برزخی، یک خودفریبی و مردم فریبی مضاعف و نابخشودنی تر است. به قول برشت، آن که نفهمید احمق است، ولی کسی که می فهمد و تجاهل می کند، جنایتکار است. به نظر ما امروزه خطر و شرر و فریب و شیطنتی برتر از عرفان تمثیلی و شاعرانه و به اصطلاح هنرمندانه وجود ندارد. آن که می فهمد یا باید حرفش را به زبان ساده بزند و یا بهتر است کاملا خاموش باشد. بازی با عرفان و عرفان بازی آخرین و مهلک‌ترین بازی مردانه است که باید از آن توبه کند. چرا هر که عارف می شود، اهل شعر و مثال می شود؟ آیا این به خاطر لطافت طبع است؟ آیا انسانی عارفتر و لطیفتر از علی علیه السلام بوده است؟ لااقل بر حسب ظاهر، اکثر عرفا دم از علی علیه السلام می زنند. پس چرا علی علیه السلام شاعر نبود؟ البته منظور از شعر و شاعری فقط به نظم سخن گفتن نیست. ابن عربی و ملا صدرا و بسیاری دیگر از فلاسفه ی عارف مشرب به نثر نوشتند ولی شعرگونه، یعنی رمزوار و تمثیلی و اسطوره‌ای. به نظر ما اینان به دو دلیل این گونه سخن گفتند. یکی مصلحت جان و نان و نام و دیگری عدم یقین عینی درباره معرفتی که کسب کرده بودند. و نیزگاه به هر دو دلیل. این دو علت و معلول یک دیگرند، زیرا از جمله نشانه های یقین همانا بی ارزش شدن ارزش های دنیوی در نزد عارف است. چرا پیامبران و حکیمان بزرگ شاعر نشدند؟ چرا زبان ایران را هر بی سوادی هم می فهمید؟ عارف شدن دقیقاً به معنای معروف شدن است، یعنی مفهوم و محسوس شدن و نه مجهول و مجعول و افسانه و اسطوره شدن. اگر عرفان به معنای دیدن حقیقت در عین واقعیت است، پس بایستی بیانی واقعی و محسوس داشته باشد، نه تخیلی و هپروتی و ملکوتی. عرفان امامیه فلسفه و شعر و شعار و خیال بافی و هنرپردازی نیست. اینها کالاهایی است برای مصرف طبقه اشراف در جهت افزایش عیش و رونق عشرتکده ها. اینها زرق و برق جاهلیت است تا فساد را تقدیس نماید. عرفان علوی اینها نیست. اینها شعبات عرفان اموی و عباسی و صفوی است که از شراب و افیون جدایی ناپذیر می باشد که امرؤاس یکی از بانیان این عرفان است. ما مخالف شعر و هنر و فلسفه نیستیم، منتها بایستی مرز بین عرفان را از این امور تفننی مشخص و متمایز کنیم و پرونده این شرک و نفاق عظیم را که امروز رونقی جهانی یافته و کانون تولید اشد تباهی و تبهکاری های مدرن شده بازخوانی کنیم و خطر آن را دریابیم و از این بازی بقایت مهلک دست بکشیم. اصولاً پیچیدگویی از ویژگی‌های جهل و کفر اهل کتاب است. به همین دلیل این جماعت تا این حد مکررن در قرآن مورد سرزنش خداوند قرار گرفتند و در رأس کسانی قلمداد شدند که دین خدا را برای مردم سخت و ناممکن جلوه می‌دهد و راه خدا را سد می‌کنند و مردم را به پرستش خودشان می‌خوانند. به نظر می رسد که این عرفان ضد عرفان آخرین پناهگاه مرد مدرن برای فرار از رویارویی با خیشتن است. هنر و ادبیات و فرهنگ این دهه های اخیر در سراسر جهان تماماً بدین پناهگاه متوسل است و کاری جز تقدیس جنون و جنایت مردان ندارد. و این به قول شیخ بهایی همان تلبیس ابلیس است. باطل را لباس حق پوشانیدن، جهنم را بهشت جلوه دادن، جنون را اسطوره ساختن. کل علم و هنر و عرفان قلابی مردان بسیج شده تا ابطال مرد در جهان بیرون را پنهان و بلکه متافیزیکی و حق جلوه دهد و مرد را تبرئه و بلکه مفتخر سازد. این عرفان قلابی و منافقانه آخرین و لطیفترین توجیه شکست مرد در قبال زن است، بدین معنا که تو عشق مرا درک و باور نکردی و بالاخره در عالم هپروت و متافیزیک معشوقی کشف نمودم که با من است و مرا باور دارد. به همین دلیل هموار زن غریزتاً قایت انکار و ادابت خود را با این عرفان و حربه و دروغ مردانه بروز می دهد که امروز در همه جا شاهدش هستیم. این عرفانگرایی کاذب آخرین حربه مرد بر علیه زن و توجیه انکار زن و شکست در قبال زن است. ولذا ذاتاً ضد زن است و سر برآورده از اشد ضدیت با زن می باشد. و حیرت و رسوایی از اینجاست که این مرد چگونه موفق به کشف یار غیبی و متافیزیکی گشته است در حالی که نسبت به زنش در غایت جهالت و حیرانی به سر می برد که موجودی زمینی است. در اینجا به یاد کلام علی علیه السلام می افتیم که در حیرت هم از کسی که خود را نشناخته ولی می پندارد که خدا را می شناسد. به تجربه نیز همه جا می‌بینیم که آن مردانی که شدیدتر گرایش عرفانی از این نوع دارند و به اصطلاح درویش و شاعر و عاشقند و کوس انالحق می‌زنند، مالی خوریایی‌ترین و جهنمی‌ترین زندگی زناشویی را دارند و کمترین تفاهم و رابطه‌ای با همسر خود ندارند و در باطن خود زن را عین شیطان و مظهر حماقت می دانند که قادر به درک عظمت شوهرش نیست. و جالب این که این مردی که خود را مظهر عقل و علم و معرفت می داند از زنش توقع دارد که او را درک کند و نه از خودش که زنش را درک نماید. از همین جا می توان حماقت مرد را شاهد بود و میان تهی بودن ادعاهایش را. و این حقیقت که زن غریزتاً مرد را درک می کند ولی عموماً به صلاح خود نمی داند تا این حقیقت را با مردش در میان نهد و تجاهل می کند که همان منشأ مکر زنان است. و این مرد است که به راستی زن را نمی فهمد الا به میزانی که خود را می فهمد. و مردی که اهل خودشناسی یا عرفان باشد هرگز چنین احساسات و ادعاهای دروغی ندارد و از آن عرفان قلابی هم بی‌نیاز است و با زن ادابتی ندارد. پس می‌بینیم که تا چه حدی این عرفان قلابی رایج ماهیتاً ضد خودشناسی و محصول خود نشناسی مرد است. از این نکات به وضوح منشأ نفسانی و تاریخی مقوله‌ای را که رهبانیت نامیده می‌شود در می‌یابیم که ربطی به دین و خداپرستی و زهد نداشته بلکه سر برآورده از کبر مالی خوریایی مرد در قبال زن است و اتفاقا ماهیتاً ضد دین و معرفت است. به همین دلیل قرآن کریم هم رهبانیت را یک دین من درآوردی خوانده که به فسق و نفاق می انجامد. این یک واقعیت تلخ و مضحک است که هر مردی که از زنش قهر می کند و با وی به بنبست عاطفی و جنسی و فکری می رسد به ناگاه درویش و عارف می شود و کوس انالحق می زند و بساط ارشاد خلایق می گسترد و دعوی ارتباط با عالم غیب می کند و جن می گیرد و روح احضار می کند و ملائک می فروشد و کشف و کرامات می یابد و خلاصه معجزه‌گر می شود و ناجی بشریت. امروز در شهر و روستا از شرق تا غرب جهان در هر گذری مواجه با یکی از این عارفان بزرگ هستیم که در یک کلام جملگی اسیر و بیمار و دیوانه بند تنبان خیشند و هنوز گامی به سوی بالاتنه بر نداشتند و از معرفت و محبت کاملا بیگانند. این از مهمترین پدیده های جهان مدرن است که به راستی جای تحقیق و حیرت و عبرت عظیم می باشد. این عرفان در یک کلام چیزی جز واکنش در قبال زجر و جنون جنسی نیست. این عرفان پایین تنه است که ناکامی جنس را تقدیس می کند و زن را به عالم غیب و آسمان هفتم فرافکنی می کند و در آنجا می پرستد و او را خود خدا می یابد. خدایی ماده، ماده خدا. به هر حال در این واقعی مالی خوریایی نیز حقیقت به زبان دیگری که اتفاقا ابطال زبان این نوع عرفان است سخن می گوید. عرفان دو نوع است، همچون همه چیزهای انسان در جهان، عرفان برحق و عرفان ضد حق. عرفانی که حاصل معرفت درباره جنس مخالف و تصدیق حق اوست و عرفانی که حاصل جهل درباره جنس مخالف و تکذیب حق اوست. عرفان و ضد عرفان، درست مثل مذهب و ضد مذهب، مثل ایمان و تظاهر به ایمان. این عرفان قلابی هم در واقع همان تظاهر به عرفان و عرفان منافقانه است و لذا لطیفترین نوع نفاق است و خطرناکترین نفاقهای بشری. عرفان اگر چیزی جز خودشناسی نیست، پس واضح است که مرد در جستجوی خود یا ذات تماماً مواجه با زن است و لذا این خودشناسی عیناً زنشناسی است و دیدن حق خود در زن. ولذا این عرفان به تصدیق زن میرسد و نه به انکار و تکفیر زن. این عرفان به دوستی با زن میرسد و نه به رهبانیت قدیم و جدید. عرفان رایج در بازاری که شاهدیم یک رهبانیت منافقانه است. رهبانیت خود از نفاق است و این عرفان نوعی نفاق اندر نفاق است. این رهبانیت کاباره است. دکانهای درویشی این دوران اکثرا نمایش آشکار این نوع عرفان است که خانقاه ها را اکثرا کاباره های عرفانی میابی. این نوع کاباره های عرفانی حتی در مذاهب جدید هندو هم پدید آمده است که برای خود شبکه های جهانی تلویزیونی هم دارند. همچنین شاهد ظهور این نوع عرفان ها از بطن مسیحیت هم می باشیم که به رهبری کشیش های همجنسگرا رونقی جهانی یافته است و کلن همجنسگرایی و انواع انحرافات و جنون های جنسی یکی از ویژگی های محوری این عرفان ضد عرفان است. عرفانی که محصول انکار و لعن جنس مخالف است. بخشی از جنبه های ایدئولوژیکی این عرفان در غرب که به شرق و جهان اسلام هم رسیده است، همان فلسفه های مدرن موسوم به انواع اگزیستانسیالیزم و روانکاوی ها می باشد که کل ادبیات و سینمای مدرن را عرصه تبلیغ نموده است و نیچه را پیامبر خود می داند. یعنی کسی را که از دست زن دیوانه شد و بدترین تهمت ها و فحاشی ها را در باری زن لباس فلسفه و روانشناسی پوشانید. اگزیستانسیالیسم اروپایی که در واقع همان فلسفه اصالت وجود است و خط بطلان بر ماهیت می کشد و در جستجوی ذات می باشد به نیهیلیسم انجامید، یعنی به نیستی پرستی. این فلسفه که غایت همان فلسفه یونانی و اندیشه ایدئالیستی و انکار اخلاق دینی است، در ذاتش اندیشه مرد سالار و ضد زن است. ولذا این اندیشه بیش از هر اندیشه دیگری در غرب معتقد به آزادی و برابری زن و مرد شد. ولذا برخلاف ادعای عدالت جویی و مبارزه با ستم و امپریالیسم و استعمار، عملاً بزرگترین توجیهگر نظام بورژوایی گشت و نیز بزرگترین توجیه کننده فلسفه همجنسگرایی. این فلسفه بیریشه بودن صفات مردانه را درک کرد ولی زن را به عنوان مظهر ذات درک نکرد. مشهورترین سخنگوی اگزیستانسیالیسم اروپان همان سارتر می باشد که خود تا به آخر هم ازدواج نکرد و گویی ازدواج را مخالف آزادی و برابری می دید. یعنی عهد و همسرنوشتی با زن را در شأن و توان فلسفه خود نیافت و لذا نه تنها به هستی فی نفس نرسید، بلکه ماهیت فطری بشر را به دارای اخلاق فطری است نفی نمود و پوچ گشت و عملاً پیامبر هیپیگری غرب شد که نوعی درویشیگری مدرن است و جز مواد مخدر و فساد جنسی و لاابالیگری اخلاقی ندارد و در خدمت فریب و ستم است و ازدواج را در شأن مرد خردمند نمی‌یابد. اگزیستانسیالیسم به لحاظ اندیشه دارای گوهره ای عرفانی است، ولی این گوهره هرگز مجال تجلی نیافت، زیرا زن را نه درک کرد و نه تصدیق، لذا در نطفه عقیم شد و جز شعارهایی بی محتوا چیزی بر جای نگذاشت. به نظر می آید که از کل توجیهات رایج در این عرفان قلابی یک حقیقت است که با صدای بلند و بلکه مفتخرانه ماهیت این عرفان و حامیان و داعیانش را معرفی می کند و آن مکتب اصالت حماقت به معنای اصالت نفهمی است که علناً عرفان را عین جنون پرستی قلمداد می کند، منتها جنونی که خود را مظهر کمال عقل هم می داند. ولذا این عرفان عملاً و نظراً همان جنون پرستی است، یعنی حماقت پرستی در خیشتن. و در اینجاست که می تواند این اعتراف وارونه را عین رسوایی مردی یافت که میل به خودشناسی و درک زن ندارد و در این حال که از زن رهایی هم ندارد. همانطور که خداوند را در واقعیت جهان منکر می شود و به پشت آسمان می افکند و ایده خدا را اختراع می کند و بر اساس آن فلسفه ها و آیین های منافقانه پدید می آورد. وجود واقعی زن و زن واقعی را منکر می شود و مجبور به اختراع یک یار خیالی می شود و در وصفش شعر می سراید. این عرفان و یار عرفانی آیت تکاملی آن مذهب و خدای آسمانی است. این عرفان و مذهب به افراط و تفریطی حاصل از انکار حقیقت در عین واقعیت جهانی است، همواره دشمن همه جایی عرفان و دین حقیقی و واقع گرا بوده است. در واقعی محاکمه و اعدام حلاج و عین القضات شاهد اتحاد آشکار این مذهب و عرفان قلابی هستیم. اتحاد نفاق شاعرانه و فقهی، به خصوص وقتی که می‌بینیم آن قاضی که این القضات را محاکمه و محکوم به مرگ نمود یک فقیه شاعر مشرب بود که حتی رساله‌ای بس عارفانه در باب عشق نوشته بود. این قاضی گویی خود اسوه اتحاد این دو نفاق. در محاکمه منصور حلاج نیز دیدیم که فقهای منافق و صوفیان قلابی دست در دست یکدیگر وی را سنگسار نمودند و ماهیت خود را آشکار ساخته و عملاً خلیفه وقت را ستودند. این شریعت و طریقت منافقانه همواره در طول تاریخ در پنهان و آشکار در خدمت سلاطین جور بوده و گاه خود به سلطنت رسیده است و اشد شقاوت و ظلم را به عرصه ظهور رسانیده است، مثل صفویان. صفویان و مخصوصاً شاه عباس بزرگ عریان‌ترین اسوه رسوا شده این شریعت و طریقت منافقانه مرد است که به همان شدت که اسیر زن و زن باره و زن ذلیل است، از زن به شدیدترین وجهی انتقام می‌گیرد و فرزندانش را به شقی‌ترین وجهی به قتل می‌رساند. همانطور که شاهد این رفتار صوفیان دستگاه صفوی بوده این و نیز شاهد انتقام پس پرده زنان حرمسرای این دستگاه که به صورت تشکیلاتی فراماسونی کشور بزرگی را بازیچه هوسرانی خود کرده بودند و بالاخره ساقط ساختند و تحویل سیاست‌های استعماری دادند و تنها چیزی که برای این ملت به یادگار گذاشتند وافوری بود که ملکه انگلستان برای شاه عباس به طور سفارشی ساخته و هدیه کرده بود. این وافور تنها ارثیه عرفانی صوفیانی بود که به سلطنت رسیدند. کسی که خود را سگ آستان علی می‌خواند، مخالفان عقیدتی خود را به سبک امپراتوران روم باستان در قفس می‌انداخت تا زنده زنده به دست گلادیاتورهای صوفی منش دریده و خورده شوند. پهلوانانی که از ازبکستان به ایران آورده می شدند و چند روز قبل از اجرای این تئاتر آدمخوری در گرسنگی نگه داشته می شدند تا بتوانند شکار خود را بدرند. این صوفیان عاشق و شاعر و آدمخوار که در این حال شبان روز جانمازاب می کشیدند و نماز شب می خواندند و بی استخاره کاری نمی کردند نیز اسوه دیگری از اتحاد عرفان و مذهب نفاق بودند. عرفانی که به ظاهر عاشق و خاکسار است و در خفا در سودای جهانخواری و حکومت جهانی. پدیده فراماسونری در غرب نیز یکی از نمادهای این عرفان به سبک اروپایی می باشد که در طی چند سده در جهان چه فسادها و فتنه ها و دسیسه ها آفرید و در همه جا شعار برابری و برادری و وحدت جهانی و عشق و حقوق بشر و مساوات همه مذاهب و نژادها و جنسها را می داد و از اشرافیت در حال انقراض اروپا سر برآورده بود و به ناگاه به عشق نجات کل بشر افتاده بود و در تاریخ معاصر ایران هم دیدیم که با برخی از سلسله‌های درویشی به همکاری رسیده و انجمن‌های برادری به راه انداخته بود. حتی شاهد بودیم که در آثار تبلیغی خود از اشعار عارفانی چون مولانا و حافظ هم بهره می‌جستند. مرد فقط در وادی معرفت نفس است که می‌تواند زن و حق وجودیش را درک و تصدیق کند و با وی به دوستی برسد. زن نیز فقط مردان عارف را میتواند دوست بدارد و به آنان دل بسپارد و تحت ولایت وجودی آنان قرار گیرد و با آنان مکر نکند و صادق باشد. رابطه زن با یک مرد احمق چیزی جز مکر و بازی نیست. با کسی که وجود ذاتی ندارد و ادعای وجود می کند و به راه معرفت نیست، چه معامله‌ای جز این می توان نمود؟ خود خداوند نیز طبق کلامش در قرآن با این نوع مردان مکر می کند. مکر تنها علاج حماقت است. از احمق یا باید گریخت همچون عیسی علیه السلام و یا باید مکر و ریاب و بازی کرد. هرگاه حماقت مرد پایان یافت، مکر زن هم پایان می‌یابد و تنها راه این پایان نیز معرفت نفس است و این رساله گامی در جهت رسیدن به این پایان است. و به قول علی علیه السلام، احمق کسی است که می‌پندارد از حماقت رسته است و احمق نیست، و انسان کامل کسی است که خود را ناقص می‌داند. پس بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که مرد واقعی هم کسی است که خود را نامرد می‌بیند و بر نامردی خود معترف است و شرمسار. این است عرفان علوی. عرفان در رأس و محور همه حقوق دینی فطری مرد قرار دارد. میزان مردانگی همان میزان خودشناسی اوست. کسی که خود را نمی‌شناسد نه دین دارد، نه محبت و نه مردانگی، زیرا وجود ندارد. مرد آن است که خود را بشناسد. میزان مردانگی معرفت است. معرفت بر بی وجودی خیش. عرفان تنها گوهری که مردانگی است. درست به همین دلیل است که علی علیه السلام را شاه مردان نامیدند. مرد بی معرفت نفس موجودی است که پشت درب وجود جا مانده است. مرد موجودی است که به میزان آگاهی بر نیستی خیش هستی می‌یابد. وجود مردانه تماماً از جنس نور معرفت است و بدون آن علم است که تظاهر به وجود می‌کند و این تظاهر مذبوحانه همان دوزخ مردانه است که کباده عشق برتن دارد و سودایی جز بلعیدن زن ندارد.